بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگانی که از طریق اسکایپ بحث رو دنبال میکنن. بحث در خداشناسی تصوف بود. گفتیم که در دین اسلام در فرمایشات معصومین در آیات قرآن خالی از عرفان و معنویت و قرب به پروردگار نیست و تأکید هرچه بیشتر اولیای خدا، انبیا، اوصیا بر این جریان بوده. اما این نقدی که داره متوجه میشه پیرامون عرفان اسلامی نیست، بلکه عرفان تصوف، عرفان صوفیگری. این روشن بشه که حالا فکر کنن این نفر ما با عرفان اسلامی مشکل داریم. نه، اساسا عرفان رو نمیشه از اسلام جدا کرد. و نیز خداشناسی که مطرح میشه وحدت وجود و موجود، که خب نقد این چند جلسه پیرامون وحدت وجود و موجود گفته شد که تنها راه رسیدن به وحدت وجود و موجود در فرمایشات علامه تهرانی به جز مکاشفه نیست. و اگه ما بخوام که عقل با عقل اون چیزی که فقط کشف درک میکنه رو درک بکنیم که این وحدت وجود هست، به مانند این که ما با محسوسات بخوام معقولات رو درک بکنیم، چطور نمیشه؟ در این مورد هم معنا نمیده. در وحدت وجود باید توجه داشته باشیم که تقریرات مختلفیه که حالا در جلسات آینده اشاره میکنیم. از جمله در کتاب الله شناسی جلد سوم مرحوم علامه تهرانی در صفحه 219 خب مشرب‌های مختلفی رو نقل میکنن، مثلا کثرت وجود و کثرت موجود که متکلمین اینو میگن، وحدت وجود و وحدت موجود که صوفیه اینو میگن، وحدت وجود و کثرت موجود که نگاه ذوق و تعلق محقق دوانیه، و وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا و فرمودن که جمعیت عرفا هستش. ایشان این مسئله رو مطرح میکنه، یک به یک و مورد ارزیابی قرار میده تا صفحه 221 اون سه مشرب رو که نقد میکنه میرسه به اینجا که چی درسته. میگه همون چیزی که صوفیه گفتن، یعنی وحدت وجود و وحدت موجود. میفهمن وحدت وجود و وحدت موجود حقیقیه با کثرت وجود و کثرت موجود اعتباریه میباشن را عالی ترین اقسام توحید و میزان شاخص قرار دهیم. پس وحدت وجود و موجود کثرت چی؟ کثرت موجود و امر اعتباری میدونن، یعنی کثراتی که ما در ارتباط با اون هستیم اینها اموری اعتباری هستن. پس این نقل با نقل مرحوم آخوند ملا صدرا متفاوته. این روشن بشه که فکر نکنن که خب این حرف هم که ملا صدرا زده، نه، از این مطلب دیگه ای میگه ملا صدرا. بعد در صفحه 221 صراحتاً گفتن حق سبحانه و تعالی خالق است در مرتبه عالی، مخلوق است در مرتبه دانی، آمر است در مقام بالا، مأمور است در مقام پایین، راهم است در افق مبین، مرحوم است در نشعه اسفل و سافلی. یعنی دیگه اینجا کاملا واضحه که خدا خالق مخلوق در مرتبه، عامر مأموره، و اینها راهم در افق مرحوم در مرتبه. یعنی اینم خب، حالا این کسرات چیه؟ این کسرات امور اعتباریه، امور واقعی، امور حقیقی نیست. این یک تقریری خواستم دوباره اشاره بکنم نسبت به توضیحاتی که در ارتباط با این تصوف علامه تهرانی مطرح شده. نکته دیگه، خب این درس گفتالا که در فضای مجازی پخش میشد الحمدلله بازخورد خوبی داشته و خب یه سوالات دیگه ای هم به وجود اومده. مثلا خیلی چند جلسه از ما سوالاتی که مطرح کردن در مورد کشفه، کشف رو بیشتر توضیح بدین، یا در خصوص اقسام کشف بیشتر توضیح بدین. یعنی چی؟ مثلا وحدت وجود و موجود رو چجوری میبینه؟ یعنی میبینه با چشم سرش داره میبینه، مکاشفه میکنه، میشنه و گزارش بهش میدن به چه صورت هستش؟ خب در این مورد از بهترین کتاب هایی که در عرفان متصوف این بحث رو مطرح کرده که ما با همین قرائت میخوام پیش بریم، شرح قیصری بر فسوسه، فسوس ابن عربی، ایشون شارحش هستش و یه مقدمه ای داره که ایشان در مقدمه ذکر میکنه، میگه برای اینکه ما فسوس رو بفهمیم قواعد دوازدهگانه یک مستلزم فهم کتاب فسوس ابن عربی، که قبلا عرض کردم که این دوازده تا رو تو مقطع دکتری میخونم، از درسایی هم که ما داشتیم دوازده اصلی که جناب قیصری داره در مقدمه فسوس اینو تو دانشگاه درس داده میشه، لذا یک کتاب آکادمیه و یک کتاب مطرحیه در ارتباط با عرفان نظری. ایشان بحثی رو مطرح میکنه در فصل هفتم در مراتب کشف و انواع اون به گونه اجمال. خب من اینو لازم میبینم یک قسمت ها رو بخونم، اساسا یه دستبندی نسبت به کشف داشته باشیم که صرف نظر از این که این کشف یه عاملیه که برای این که متصوفه وحدت وجود رو مطرح میکنه، خود کشف رو مورد ارزیابی قرار بدیم، ارزیابی دقیق تر قرار بدیم. اون جاهایی هم که تعارض داره با نصوص دینی در این متن اونها هم انشالله اشاره میکنه. ایشان مینویسن که بدان کشف در واژه و لغت یعنی برطرف شدن حجاب. لغتاً کشف یعنی چی؟ یعنی برطرف شدن حجاب. گویان زن صورت خیش کشف کرد. یعنی چی؟ میگن یعنی زن نقابشو کنار زد، روبندی که داره میگه که صورتشو کشف کرد، یعنی نقابو کنار زد. خب پس چجوری میشه؟ یک چیزی به عنوان نقاب هستش در این عالم ناسوت که ما در ارتباط با اون هستیم، این وقتی بره کنار ما ملکوتو که رؤیت بکنیم بیه میگه کشف. و اصطلاحاً عبارت از آگاهی بر آنچه که فراسوی حجاب از معانی غیبی و امور حقیقی که خب در خارج موجودن از حیث وجود و یا شهود می باشن. خب این عبارت از چیه؟ این که بالاخره یک سری امور حقیقی، یک سری معانی غیبیه که وقتی که این حجاب کنار میره ما اونها رو شهود میکنیم، ما اونها رو کشف میکنیم، مکاشفه تحقق پیدا میکنه. و آن کشف معنوی و سوریست. کشف میگن دو جوره، یک کشف، کشف سوریه. خب یعنی چی سوری؟ توضیح میدن. یک کشف، کشف معنویه. مرادم از سوری آن چیزیست که در عالم مثال از راه حواس پنجگانه حاصل میشه. ببینید من هم در حال بیداری هستم، با این چشم خودم، با این قوه باصره خودم چیزهایی رو میبینم، با همین دارم میبینم که شماها نمیبینین. اینجا این برای من کشف شده، یعنی این امور کنار رفته، با همین چشم خودم دارم. این چرا گفتن سوری؟ یعنی با همین پنج حسی که داری به کمک همین ها که نفس استفاده میکنه امور غیبی رو شما شهود میکنی. لذا گفتن سوری. خب و آن یا از راه مشاهده مانند دیدن مکاشفه مرصور ارواح متجسد و انوار روحانی را. خب گاهی وقتا میبینی با این چشمت داری میبینی به صورت مشاهده ارواحی رو میبینی. یکی از اساتید ما نقل میگفت، میگفت نیمه شب بود نماز شب میخوندم، در حین نماز شد شب روح یکی از این علما برای من ظاهر شد و با من حرف زد. این روح تجسد پیدا کرد و با من چشم من میدیدم. خب کسی دیگه اینو نمیدیدش. یا انوار روحانی و یا از راه شنیدن مانند شنیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی را که با او نازل می شود. خب پیامبر یه وقت وحی به گوش پیامبر می خورد. خب پیامبر گاهی اوقات می دیدی که بین اصحاب رنگ آقا تغییر می کرد، حالتش تغییر می کرد، سکوت می گفتن چی شده یا رسول الله؟ گفت من وحی نازل شد، به من وحی رسید. خب این چی بوده؟ یه چیزی رو میشنیده این پیامبر که بقیه اونو نمیشنیدن. این میشه از راه شنیدن به گونه کلام منظوم و مرتب و یا مقدار صدای زنجیر و صدای زنبور عسل. یک چیزی بوده که اگر چنانچه در نظر میگرفتی یه سری مفاهیمی که میشنیده به مانند زنبور عسل یا زنجیری که تکون میدیم، چنان که در حدیث صحیح آمده است که آن حضرت آن را میشنید و مراد اون را میفهمید. یعنی چنین صدایی رو میشنیده اما مفاهیمش رو میگرفته، ولی اون دو صوتی بوده. این روایت رو گفتن در جلد 18 بهار صفحه 260 نقل شده. و یا از راه استشمامه. خب از راه بینی بویی که در نظر گرفته میشه. پس چه شد؟ بینایی بودش، قوه باصره، شنوایی بود، گویا وقت باب استشمامه. و آن بوییدن به بوهای الهی است و دمیدن بوهای ربوبی. رسول خدا فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. شما را در تمام عمرتان نسیم های اطرفشان میوزد، آگاه باشید تا خود را در معرض دمیدن اونها قرار دهید. خب حالا این واقعا از این کشف استفاده میشه؟ از این حدیث بوهای در نظر که میشه فیضهاییه، مثلا یک عبارتی باشه از بوه استاره در نظر. حالا فعلا صاحب شارح و مقدمه فصوص قیصر اینو اینطوری معنی کرده و فرمود انی لعجد نفس الرحمن من ببل الیمن. من بوی رحمان را از جانب یمن میشنوم. چنین ماجرایی هست که اویس قرنی بود، این اومده بود پیامبر رو ببینه، از یک نقطه اومده بود، چون مادری هم داشت، این بیمار بود، مادر نمیتونست تنها بذاره، نمیتونست بمونه. این اومد وارد مدینه شد، دید پیامبر نیست، پیامبر در شهر دیگه بودن، نقطه دیگه بودن، این سریع برگشت. وقتی پیامبر اومدن گفتن من بویی رو از یمن دارم استشمام میکنم. اینو میشه در نظر گرفت، چنین روایتی هستش. این بو بوی معنوی بوده، کشفی بوده. یا گاهی اوقات این مکاشفات صورت گرفته که گاهی اوقات میبینن افراد یک حس معنوی و حالت چیزایی که رویت رو بعد میبینن در اون فضا یک بوی خاصی قرار گرفتش. یک موردی رو ما داشتیم، این موردی که به خاطر من نبوده، به خاطر یکی دیگه بوده. این ماجرا برمیگرده به 20 سال پیش. ما خونه مادر بزرگم بودیم، میشستیم اونجا، پدر بزرگ فوت شده بود، یه خونه بزرگی بودش، ما بودیم و ایشون، با ایشون زندگی میکنیم. یک آقا طلبی بود کله صبح میومد پیش ما، ما بهش صرف میگفتم، صرف میگفتم احکام و احادیثی بهش میگفتم، اینا رو میگفتم. مادر بزرگ ما از خونه رفت، یعنی یک ساعت قبلش خونه رفته بود بیرون. ما با ایشون مشغول بودیم، به درس و بحث، یه وقتی دیگه یه بویی عجیبه و خونه رو فرا گرفت، بویی که تا حالا من به مشامم نرسیده بود. این گفت تو بینه کنم منم میشنم، گفت او هم میشنم اینا. ما گفت رفتم خونه رو گشته بیره، پنجره ها اتکلانیه، چیزی زده شده، تمام پنجره ها بسته. مادر بزرگ ما هم یک ساعت قبل از خونه رفته. حالا یکی گفت آه شما هم پس اهل، گفت نه، گفتم نه، او بنده خدا تازه کار بوده، پاک بوده رویش، یه چیزایی بوده، حالا فرشته ای بوده، چیزی بوده. میخوام بگم همچین موردی هست. یا گاهی وقتا برای بعضیا پیش اومده که حرم حضرات معصومین رفتن یهو دیدن یه بوی خاصی مثلا اومدش. این میشه نوعی کشف از باب نوع استشمام. خب نمونه دیگه از باب ملامسه و بساویدن بوده. این حالا عجیبه. خب این قوای خمسه چیه؟ یکی باصره، یکی سامعه، یکی شامه، یکی ذائقه، یکی میگن بساوایی لامسه. حالا این کشف لامسه چیه دیگه؟ و آن به واسطی اتصال بین دو نوره و یا بین دو جسد مثالیه. ببینین این طوری گفته شده در عالم مثال، در برزخ که ما میریم ماده کنونی رو نداریم. یعنی شما وقتی که قبض روح میشی، الله یتوفى الانفس حین موتها، قبض روح میشی، این جسد شما اینجا میمونه، روح شما منتقل میشه به عالم برزخ. و حالا منتقل میشه به عالم برزخ، این صورت داره یا نداره؟ جسد داره؟ میگن بله، یه جسد مثالیه. حالا دو بحثه، این جسد مثالی در دل این جسده یا نه اونجا تعلق پیدا میکنه. حالا هر کدوم جسد مثالیه. بعد گفتن این ماده رو نداره، این ماده‌ای که الان داره، چون جسم رو راه کرده رفته. خب بعضی خود اصلا ماده نداره، صورته، مثل خواب. خواب میگن نسبت به عالم مثاله یا نوعی مثل برزخه. میگه مگه اونجا ماده داره، صورت داره؟ طرف رو میبینی دعوا میکنی، بعض اونجا خود ماده اونجا نیستش. بعضی ها گفتن اصلا ماده نداره، بعضی گفتن نه ماده داره، ماده لطیف داره. در حال بنابراین که جسمم اگر مجرد نباشه، برزخ بین مجرد و ماده باشه، یا طبق اون روایت از روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا، روی جسم رقیق در این قالب کثیف قرار گرفته، بالاخره اون خودش هم یه جسمانیت و یه ماده لطیف نسبت به خودش داره، نمیشه فاقد ماده باشه. الا یاد میگه اگر چنانچه این دو جسم مثالی با هم دیگه برخورد بکنن، این میشه کشف از نوع چی؟ لامسه یا بساوایی. چنانچه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، که بنده خدا خودش مشکلاتی داشته، اینا نشون میگه رضی الله عنه چند صاحبه میدینه، صاحب این شهر قیصری سنی بوده، خود ابن عربی هم سنی بوده، گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رأیت ربی تبارک و تعالی فی احسن صورته، میگه پروردگارم را در نیکوترین صورت دیدم. عبدالله ابن عوف میگه پیامبر نقل میکنه، میگه پیامبر من به زیباترین و نیکوترین صورت دیدم. حالا این دیگه باید در نظر بگیریم خداوند قابل رؤیت نیست، شاید از حس معنوی میگه. از تعمیر سوال میکنم، میگه مگه خدا رو میبینی؟ میگه خدا رو که من نبینم که عبادت نمیکنم. میگه ولی با چشم سر نه، با حقیقت ایمان. حالا اینطوری معنی میکنیم، زیاد سخت نگیریم. فقال فیما یختسم الملع الاعلا، یا محمد، فرمود این محمد فرشتگان عالم بالا در چه چیزی گفتگو میکنن؟ قلتو انت اعلم انی ربی مرتین، خدا از پیامبر سوال میکنه فرشتگان دارن درباره چی صحبت میکنه؟ میگه گفتم پروردگارا تو داناتری، دو مرتبه تو داناتری. قال فوضع الله کفه بین کتفیه فوجدت بردها بین سدیه فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض ثم تلا هذه الآیه و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین. فرمود خداوند دستشو بین شانه هام گذاشت، خدا دستشو بین این شانه هام گذاشت و سردی رو بین سینه هام احساس کردم. پیامبر گفت و در آن هنگام آن چرا در آسمان ها و آن چرا در زمین بود دانستم. سپس این آیه رو تلاوت کرد: بدین سان ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود. اینو قبلا اشاره کردیم، آیه‌ای که دلیل به مکاشفه، که خداوند ملکوت آسمان و زمین رو به مکاشفه به ابراهیم علیه السلام نشان در سوره مبارکه انعام آیه 75. چون این چیزی نه، خدا دست شاید کنایه از قدرتشه، قدرتشه. مثلا فرض بکنید که کشفی بخواد صورت بگیره، یهو بدن یه نفر یخ میشه، یهو یه حالتی در قسمت، یه داغی در قسمت از بدن احساس بکنه، یه حالتی ممکنه بشه به این صورت صورت بگیره. حالا این نقلم آورده، پس یک نوع کشف هم کشف لامسه، کشف واقع کشف زوقه، زائقه، چشایی، مانند کسی که انواع خوراکی ها رو مشاهده کنند. خب در عالم مثال مثلا، و چون از آنها چشید و خورد بر معانی غیبیه آگاه گردد. خوابی میبینه خوراکی بهش میدن، تو عالم خواب این خوراکی رو که استفاده میکنه یه چیزهایی رو میفهمه. یا گاهی اوقات تو بیداری ها، تو بیداری یه چیزی بهش میدن، حالا نمیخوام تشبیه بکنم، چه بسا میگن انعقاد نطفه معصوم که بخواد باشه، یک ماء خاصی، یه آب خاصی از بهش میارن، یا یک میوه بهشتی میارن که میدن به معصوم، معصوم اونو تناول میکنه، نطفه امام از اون بسته میشه. حالا ممکنه که بگیم ممکنه از اون نوع باشه، چون عالمی باشه که بالاخره رقتی داره اون جنس، ممکنه اینطوری باشه. اما خب این روایتی که نقل میکنه این میگه اصلا برای ما قابل قبول نیست. چیشون نقل میکنه؟ میفهم رسول خدا فرمود: رأیت انی اشرب اللبن حتی خرج ری من اظفاری فاعتیت فضلی عمر فاولت ذالک بالعلم. میگه دیدم، پیامبر میگه دیدم که شیر مینوشم، کشفیه، شیر مینوشم، تا آنکه سیرابی، آبیاری از بن ناخونها هم بیرون اومد، چیزی که مثل آب که میزنه بیرون، شیر مینوشم، ناک انگوشتای چیزایی داره میزنه بیرون، از بن ناخونها، از این بن ناخونها، شاید این بن باشه دیگه، بن این ریشه اینجا ها میشه بیرون زن، پس مانده خود را به عمر دادم، او شیری که خوردم این مقدارش دادم عمر خوردش، و آن را تأویل به علم کردن. بذار عمر که میگن علم داره، او مانده شیر پیامبر خورده، اصلا نیه دیگه، دیگه روایت ها رو آورده، حالا این که دیگه اصلا مورد قبول نیست، اما خاله چیزهای دیگه ما میتونیم برای خودمون درست بکنیم. مثلا مکاشفه ای باشه، یه ملکی بیاد یه سیبی به ما بده، این سیب هم بخوریم به چه طعمی داره، چه خوش طعمه، چیزی که میشه دیگه هم چیزی، یا تو خواب چیزی بابه چه خوش طعمه، تا حالا هم چیزی رو، حالا اینا رو میتونیم قبول بکنیم، خدا خیرش بده چی مثالایی داره. خب این انواع مکاشفات سوری، گاهی برخی از اونها با برخی دیگه جمع می آید. حالا این مکاشفات گاهی وقتا هم طرف می بینه، هم صداش هم می شنوه، هم لمسش هم میکنه، مثلا مختلفه، یا می بینه می چشش، هم این میوه رو میدن می بینه دیگه، این میوه رو می چشه، ممکن اینا ممکن فقط ببینه، یا ممکنه فقط صدای رو بشنوه، تمام مختلفه. میگن این انواع گاهی برخی از اونها با برخی دیگه جمع می آید و گاهی منفرده تک، و تمامشان تجلیات اسمایی است، تجلیات اسمهای خداست، زیرا شهود، حالا دیدن چیه؟ میگن تجلی اسم البصیره، نمیگن خدا بصیره، تجلی اون اسم شده، این کشفی صورت میگیره، ما اینو میبینیم. حالا دیگه اینا مطالب ذوقیه دیگه که در عرفان مطرح کرده دیگه، و شنیدن از اسم السمیع گرفته میشه و همینطور دیگر اسما، زیرا هر کدام از آنها را اسمی تربیت میکند و تمامشان از خدمتگزاران اسم العلیمن، اگرچه هر یک از آنها از امهات و اصول اسما میباشد. ببینید در قرآن دو تا صفت آورده، یکی سمیع و بصیر، گفته خدا میبینه، خدا میشنوه، اما هیچ آیه ای ما نداریم بگیم خدا میچشه یا خدا لمس میکنه یا خدا بو میکنه، ما که ندیدیم. تو جلد اول ندیدیم. حالا شما روایتی هم من ندیدم غیر از این روایتی که این آقا آورد دو جای دیگه آورده. یعنی خدا بوم میکنه، میگه خدا میبینه، خدا بوم میکنه. لذا میگن آقا یه خوب خدا بوم میکنه یعنی خداوند علم به بویدن نداره، بو نمیکنه. میگیم چرا؟ اینا برمیگرده چی؟ به علیم بودن خدا، به علیم بودن. یعنی علیم و سمیع هر دوتا اینا برمیگرده به علم خدا. لذا اینکه علم به چشیدنی ها، علم به بویدنی ها، علم به دیدنی ها، علم به شنیدنی ها، علم به لمس کردنی ها، یه واقعا لمس سفته دیگه، علمیه خودش، حسیه دیگه، خدا اینو نمیفهمه میفهمه. برای اینا همه به علم پروردگار برمیگردن. ببینید کلن صفات خداوند به چهار صفت برمیگرده. تو جوشن کبیر اگه حساب بکنین هزار تا اسم و صفت خداونده به چهار تا برمیگرده. این کار ما کردیم ها، حالا نه که الان میخوان بعد روش کار بکنیم، برمیگرده. اگه برنگشت بیان بعد با هم بحث بکنیم، یک سوری ما بهتون میدیم. ببینید یکی به علم، یکی به قدرت، یکی به حیات، که خب بالاخره حیات علم قدرت، یکی به سرمدی. سرمدی یعنی ازلی، بوده بوده بوده، ابدی یعنی همیشه هم هست. تمام این صفات خداوند، این اسما به این برمیگرده. برگردونین هر کدوم شما، نگی من به یک از اینا برمیگردونم. لذا اگه اینا رو درست اینا بفهمید، تمام اون اسما و صفات ها میتونه به این برگردونه. علایال میفهمن انواع، بله گفتن که و تمامشان از خدمتگزاران اسم علیمن. اینجا هم ایشون اشاره کرده همه به علیم برمیگرده، اگرچه هر یک از آنها امهات و اصول اسما باشه. بعد میفهمن انواع صفات سوری. حالا این کشفهای سوری دو جوره، یا تعلق به حوادث دنیای شماه، همینجوری که در دنیای تعلق میگیره، یا نه تعلق به این حوادث دنیایی نمیگیره. این کشفهای سوری رو که تعریف کردن دو جوره. حالا اونایی که به حوادث دنیایی تعلق میگیره، میگن اگر متعلق بدان باشد مانند آمدن زید از سفر و بخشیدن هزار دینار به امر، این رهبانیت نامیده می شود. مثلا یک کشفی داره میشه، یک کشف غیبی که آقا، یا اصلا یه اتفاق افتاده، میگم آقا شما دیشب 10 تومن، فرض مال که مال نیست که، 10 تومن تو حسابت ریختن. میگه ایه کجا میدونی 10 تومن تو حساب؟ از اون سوال که دی نمیشناسه، از کجا فهمیدی؟ این تعلق میگیره به این دنیا دیگه، این مسئله تعلق میگیره. میگه گویا وقتی اینطوریه، این میگه روحانیت، یعنی به سبب اطلاع و آگاهیشان بر امور غیبی دنیایی به حسب ریاضات و مجاهداتشان. گویا وقتی طرف ریاضت میکشه، سختی ها میکشه، به این حالت ها میرسه. خیلی از اینها ذهن خانیه ها، انسان میتونه یه قوه پیدا کنه، ذهن طرفو بخونه، میتونه نگاه میکنه ذهنتو میخونه، همون که فکر میکنی. لذا در امریکا، در چند تا کشور دیگه من مطالعه کردم، افرادی هستن اینها یک حس ششم، یک قابلیت های ذاتی دارن. یعنی وقتی مقابل شما میشینن ذهن شما رو میخونن. چه کار میکنن؟ توی بازپرسی اون طرف رو میارن، یه بازپرس هم میاره، طرف میگه که تو دزدیدی چنین چیزی رو؟ اون ماجرا تو ذهنش خطور میکنه دیگه، اون دزدی. میگه نه من ندزدیدم. او بر اثر اون چیزی که تو ذهنش خطور کرده میگه بله دزدیده، در فلان خیابون اون کسی هم بوده. مواردی بوده داشتیم در بازپرسی ها چنین کاری رو کردن، یعنی چنین قابلیت های میگن، ولی خیلی معدود. خیلی ها ذاتی، خیلی وقتا با ریاضت ها و تمرکز نفس. حالا بعدا میگم اگه موقعیتش بشه یه کارایی هم یاد میدیم اینا، بد نیستش اینا، بله بیکارش یه کارایی رو بعد اگه یاد بگیریم یک تمرکزایی میرسه. یک زمانی من خیلی میخوندم، خدا ما رو بیامرزه، از این کتابا، یک زمانی 20 سال پیش اینا، این کتابای خیلی میخوندیم در مورد هیپنوتیزم و تلپاتی و مسائل مختلف. تمرینم با خودم گاهی وقتا میکردم، حالا بالاخره یه کارای میکردم، خدا ما رو ببخشه. ولی حالا یه چیزایشو، کاراشو بهتون میگم که چیکار بکنید نفستون رو تقویت بکنید. حالا فقط این نیست که ذهن طرفو بخونید، مثلا تمرکز میکنی، کلامی رو میگی نافذ میشه تو وجود ای، تمرکز میکنی نافذ میشه. یا نمونه هایی رو من میشناسم و گزارش برای من کردن، مثلا یکی از نزدیکان ما خودش دیده بود، میگفت دیدم یک آقایی که در این زمینه کار کرده بود، یک عکسی بود، عکس آقا امیرالمومنین. این عکسایی که درست میکنه اینا سندیتی نداره. حالا میگفت با چشمش یک نگاه به صندلی کرد، صندلی از زمین بلند شد، جلوی اسم از تعمیر تعظیم کرد، دوباره صندلی اومد سر جای اولش قرار گرفت. خود دیوید کاپرفیلد خودش با سرعت قطار که داره با چشمش یک اشاره میکنه، قطار ترمز میگیره. خودم دیدم فیلم مستندشو که این قطار رو از زمین بلند کرد، چند متر از زمین بلند کرد. اینا یه قوایی دیگه بالاخره، بله به دست میادش اینها، منتها اینا همش رحمانی هم نیست، هیچ اسراری در طبیعت اگه کار بشه افراد میتونن به دست بیارن. بماند باید این بحثا نشید. و اهل سلوک به سبب عدم اهتمامشان به امور دنیایی و بلندی همتشان توجه به این قسم از کشف ندارن. میگه اونهایی که سالک اصلی هستن دنبال این نیستن که ببینن آقای رحمتی مثلا تو حسابش پول ریخته و آقا فلان، دنبال چیزا، دنبال مسائل اخروی هستن، چی میخواد ببینن آخرت چی جوریه، اون عالم شب اول قبر مسائل اون چیکار دارن، پول چقدر ریختن تو حساب یا مثلا چیزای دیگه رو ازش بخوام در بیارم. میگه اونایی که عارف حقیقی هستن، سالک حقیقی، دنبال چیزا نیستن. یعنی به واسطه صرف همتشان در امور و احوال اخروی و آن را از قبیل استدراج و مکر به بنده میدونن. میگه اینها فکر نکنین چیزای خوبیه. استدراج چیه؟ دوری تدریجی از خدا به سبب مکر و خدعه، بدون اونه که هر کسی که گناه میکنه خداوند به نعمتهاش میافزایه و استغفار و توبه هم یادش میبره. طرف میگن که استدراج دست داد یعنی چی؟ یعنی طرف میگونه هر چقدر که گناه نمیکنه خدا نعمتش بیشتر میکنه، خدا اونو به خودش رها میکنه یا تا نعمتش بیشتر میکنه. این میگونه خب بس گناه هم چیز بدی نیستش دیگه. بگم تا اون مومن بودیم، هشتمون که روی نوعمون بود، حالا که عرض به حضور اول شما خلافکار شدیم و این کار رو بکنم، رزق داره میریزه، پس چی؟ اونجا یا که یک برعکس میشه، عقیدهشو طرف از دست میده، شیطان پرست میشه، ببینه که یک نعمت هایی میاد، دینش یک چیزهایی میاد، یک چیزهایی به دست میاره. میگن اینها استدراج و مکر به بنده، گول این چیزها رو نخورین. در ادامه، بلکه بیشتر از آنان توجه به قسم اخروی نیز ندارن و آنان کسانی هستند که نهایت مقصدشان را فنای فلاح و بقای بدو قرار دادن. اینا دیگه از بودش ما تیه جاده دیگه اینا هم قبول ندارن. میگه نه، مرتبه بالاتر یه دست دنیا که هیچ آخرت هم توجه ندارن، اینا فقط یه این که به خدا برسن. خدا برسن چیه؟ یعنی فانیه در او بشن. اینا رو میگم بعدش که ایشون هم اشاره میکنه فنای در ذات، مندک در ذات ربوبیت، یعنی چی فنای ذاتی؟ میگم اونا دنبال اونم. پس ببینین، حالا بعدن میگم، تلقین میکنه به یک سالک از اول دل به فنای به او، به او رسیدن، او شدن، مزمحل در او شدن، نابود شدن در سقع ربوبیت. این تعبیرات ذهنی همش درگیر به او برسه. عارف محقق به واسطه علمش به خدا و مراتب الهیه او و ظهورش در مراتب دنیا و آخرت پیوسته به او تعالی واقف است و غیر او را نمیبیند و تمام آن تجلیات الهیه را میبیند و هر کدام از آنان را به منزل خودش فرو میارد. این نوع از کشف، یعنی آگاهی به امور پنهانی دنیا، درباره او استدراج نمیشه. اینکه طرف دنبال فنای فذات باشه، این دیگه استدراج نیست. بی خدا اینو ولش کرده، نه استدراج. این اگه دنبال همین چیزی که تعلق نسبت به دنیا داره، زیرا آن حال دور ماندگان است که از حق تعالی و حقیقت به همان بسنده کردن و آن را سبب حصول جا و مقام و منصب دنیای قرار دادن. میگه اینایی که دنبال کشف هایی هستن که تعلق میگیره، اینا دور ماندن از خدا، دنبال جا و مقام و شهرت و پول و از این کارا انجام میدن. و او یعنی عارف محقق از قرب و بعد که حاکی از غیریت است مطلقا منزه و دوره. عارف بین خودش و خدا دوئیت و تباین در نظر نمیگیره، غیریت در نظر نمیگیره. حالا میخواد خواه قرب و بعد دنیایی باشه یا آخرتی، فرق نمیکنه، خودش رو متوجه آخرت بکنه که از او فاصله بگیره. نه فقط او، از او خودش میخواد، از او خودش میخواد. حالا بدم نیست از او خودش آدم بخواد، اینا چیز از او خودش بخواد یک بحثه، نه که او بشه، از او خودش بخواد یعنی اونسش، لذتش، منقطع لله، برای خدا، نه برای دفع عذاب جهنم، نه برای طمع به بهشت، نه خودش بخواد، خدا رو برای خودش عبادت بکنه. این عالیه. لذا ائمه معصومین چنین بودن، که البته برای عذاب، دوری از عذاب، برای طمع بهشت هم چیز بگن چیز بدی نیست، باید بشه. اگه برای اینم بشه آقا میگه نه 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 تو رو میفرستیم جهنم، بخواد نه، چیز خوبیه اتفاقا، ولی اون مرتبه بالاه دیگه، خودشه برای. یعنی کاری که انجام میده بگی آقا یک سوا، یک پولی که میخواد بده به فقیر، نگاهی به خدایا داری میبینی، نه پول نده که یک ثوابی بهش بده، پول نده که حالا گناهان ما آمرزیده بشه، خودش بده. پول برای فقیرم نده، خیلی مهمه. شما پول دید دلت میسوزه به فقیر میخوای بدی، نه پولو به خاطر یک مشکل فقیر حل، پولو بده چون خدا گفته فقط به خاطر خدا. اینو خیلی مشکله در حال این بحث ها، بحث های درستی هم از سرجای خودش. خب میفهمن و اگر متعلق بدان نباشد. حالا اینایی که گفتن این کشف ها، کشف های سوری که گفتیم پنج قسمه، گفت تعلق به دنیا داره، گفت تعلق به دنیا نداره. و مکاشفات در امور حقیقی اخروی و حقایق روحانی از ارواح عالی و فرشتگان آسمانی و یا زمینی آن مطلوب و معتبره. این کشف، کشف مطلوب طلب شده و درسته و اعتبار داره. کشف، کشف اخروی، چیزهایی رو ببینه. مثلا بسیاری از این متصوفه گفتن آقا ما رفتیم معراج، ما رفتیم معراج، عرض بودیم خدا رحمت کنه آیت الله ست حمزه موسوی تبریزی، ما پیش ایشان 10 سال پیش کتاب مکاسب میخوند. ایشان میگفت که تو محله ما یک آقایی بود به اسم محمد ترکی، اگه اشتباه نکنم محمد ترکی، ایشان پیشانیش یک شکاف عمیقی داشت و خیلی ها نمیدونستن این شکاف چجوری به وجود اومده. گفت یه دفعه ما ازش سوال کردیم فلانی چجوری به وجود اومده، گفت والا جریان ای بود، ما پا منقل بودیم. این ماجرا رو که ذکر میکنم شوخیه ها، توهین به این شخصیت ها نمیخوام بشه، بابی که میخوام بگم همچی مسائلی هم هست، گاهی وقتا با مواد مخدر همچی حسایی هم دست میگیرن، اینا امرای باطلی هستش و نمیخوام بگم متصوفه که این آقایون اینطوری بودن، نه ابدا اصلا حرفا نمیخوام بگم. گفت ما مشغول بودیم تریاک میکشیدیم و تریاک کشیدیم، ما مشغول بودیم که وقتی از این اتاقم رفتم بالا نگاه کردم دیدم خونمه، رفتم بالا آسمان اول تی کردم، آسمان دوم، آسمان سوم، میگم آقا همینطوری میداشتم میرفتم بالا، رفتم بالا رسیدم به عرش. یه وقت یک صدای اومد گفت محمد ابن عبدالله تو هستی؟ بعد نگاه کرد به من گفت نه تو محمد ترکی هستی، اشتباه آوردینش بالا، برش گردونی. میگه از اون بالا بارو ور کردن اومده پایین، همینطور که به خودم اومدم این سرم بغل منقل تیز بود که خود شکاف عظیمی که وجود داده به خاطر اون ماجرایه. این معتبره، دارم بهتون میگم که به یک واسطه از خود مرحوم واسط حمزه موسوی تبریزی استاد ما این ماجرا، یعنی میخوام بگم این مسائل هم هست. گاهی وقتا بعضی صوفی ها از کارا هم میکنن، یه قرص اکس که میاد ما که استفاده نکرده، ولی اونا که استفاده کردن میگن چیز بدی نبوده، مثلا این مسائل بوده اینا، بله بی تاثیر نیستش، میشه از اونجا آدم شروع بکنه. حالا اگه تلاش کرد به کشف چیزی نرسیدش راحته دیگه، قیمتاش هم میگن جدیدن ارزون شده، ضررش هم کمتر شده، اینا در جریان به ما اطلاع میدن. خب اینم یک نوع. حالا بعد میفهمند این مکاشفات سوری که تعلق به این حوادث دنیایی نداره کم اتفاق میفته. که جدای از اطلاع به معانی غیبی باشد، بلکه بیشتر اونها فراگیر مکاشفات معنوی به واسطه جمعش بین صورت و معنی، پس مرتبهش برتر و یقینش بیشتر خواهد بود. گویا تو شما یک چیزی رو میبینی، گویا تو یک چیزی رو میبینی اثرات معنوی هم توش داره، اثرات معنوی داره. یک برزخ رو میبینی، فرض کن یک سیبیل کلوف در جهنم برزخی نشسته، یه گرز و یه ترسی هم تو داره، یا یک هوری رو مثلا میبینی و یک حالت معنوی هم به انسان دست میده. و آن کشف سوری را به سبب برخواستن تمام حجاب ها و یا بعضی غیر بعضی دیگر مراتبیه. خب حالا این کشفی که تعلق به امور دنیایی نداره، اینم داره مرتبیه، یک جور نیستش. حالا اینجا حرف های دیگه، اینها حرف های عجیبیه، حالا اینا رو بحث میکنیم. زیرا مشاهده کننده اعیان ثابته در مرتبه علمی الهیه، مرتبهش از همگان بالاتر است و بعد از او کسی است که آنها را در عقل اول و غیر آن از عقول مشاهده میکنه. کشف به اینجا میرسه که اعیان ثابته رو مشاهده میکنه. اعیان ثابته چیه؟ من این نکته رو اینجا اشاره بکنم. ببینید اعیان ثابته، اولین بار این اصطلاح ابن عربی به کار برد. این عبارت از حقایق ممکناته، این کسراتی که هستش حقایق اون در علم خدایه، یعنی صور علمی اشیا، صور علمی اشیایی که اشیای امکانی که بر اساس اون عالم ایجاد شد، خلق شد در علم خداست، به اونایی که در علم خدا میگن اعیان ثابته. صاحب شرح فسوس جناب قیصری عبارت اینه، میگه اعلم ان للاسماء الالهیه صورا معقوله فی علمه تعالی. اون صوری که هر شیئی که شما در نظر بگید، این شیء خدا قبل از اینکه شیء رو خلق بکنه صورتی در علمش بوده یا نبوده، میدونسته اینو یا نمیدونه، صورتی داشته دیگه، به اونا همه هر چی بوده، به اونا میگن اعیان ثابته. خب تو این مرتبه عارف میگه به کجا میرسه؟ متصل به علم خدا میشه. اینا از یه حرفاییه که دیگه اصلا نمیشه اثبات کرد یه حرفایی رو. متصل میشه به علم خدا، علم خدا به جزئیات نسبت به اون صوری که در ارتباط با ذات خداه. خب وقتی که فرد متصل به اونا میشه، میشه که اشتباهه؟ چون که بالاتر علم از پیامبرش ممکنه حدیث تو بد بگیری، ولی تو متصل شدی به علم خدا، به کشف از این بالاتر رسیدن به حقیقت چیه. اما خب بحث اینه که چطوری شما اثبات میکنی که به علم خدا وصل شدی؟ برای ما بیا اثبات کن. نمیشه اثبات کن، شهود هیچ. برای خودت از کجا معلوم که اینا تخیل نباشه، توهم نباشه، بافته ذهنت نباشه، کشف شیطانی نباشه؟ تو علم خدا رسی، علم خدا وصل شدی. دقت فهمید؟ زیرا مشاهده کننده اعیان ثابته در مرتبه علمی الهی، مرتبهش از همگان بالاتر، متصل به علم خدا میشه، حقایق رو میخواد ببینه. من یک چیزی اینجا میبینم، یک ملک رو میبینم، اینا رو بذاریم کنار، این ملک یک ملک خارجیه. شما وقتی متصل به علم خدا بشی، علم به تمام حقایق، اونایی که حتی نابود شده و اونایی که هنوز به وجود نیومده، 200 سال دیگه میخواد به وجود بیاد، یک زید و بکر و عمرو میخواد ببینه، علم به همه اینها به دست میاری. چطوری میشه همچین چیزی؟ علم خدا عین ذات خداست. به من چی نفس رو من میتونه متصل به علم خدا بشه؟
شاید هم علم حضوری به اصطلاح که تو اصطلاح فلسفی و منطقی میگن،
یعنی تمام اینا در حیطه حضوریه، اصلا کشفم حضوریه. جلسه قبل اتفاقا که شما تشریف نشی همین رو بحث کردم که خطا در علم حضوری و کشف راه داره، تمام بحث مکاشفه در علم حضوریه. بعدا گزارشات و مسائل اونا همه میشه حصولی، ولی خود مسئله اینا همه حضوری، باید تو تکلیف مشخص بشه. سپس کسی است که آنها را در لوح محفوظ و باقی نفوس مجرد، سپس در لوح محو و اثبات مشاهده میکند، سپس در باقی ارواح عالی، هر چیزی در لوح هستش که تقدیراتی شده. خب بعد انبیا علم به اون دارن، گاهی وقتا بدا حاصل میشه، مثلا نسبت به حضرت عیسی با حواریونش قبلا اونجا فکر کنم گفتم از اینجا عبور میکردن، گفتن که بله امشب ماری عروس خانم رو میزنه عروس کشته میشه، فردا دیدن نه عروس خانم خوشحال کشته هم نشده اینها، گفتن مثلا جناب پیامبر شما چنین چیزی گفتی؟ خداوند وحیشون گفت عیسی بدا حاصل شد، صدقه داد، حالا برو داخل خونهش زیر گلیمی هست یا تو همون اتاق خوابش ما رو مرده میبینی. رفتن دیدن مار مرده هستش. او علمیه که انبیا نسبت به او دارن، اما علم به بدا نداشتن که اتفاق تحول به طورت طبیعی بر. میگه میتونه اول سالک به اونجا برسه که به اون لوح دسترسی متصل به اون لوح بشه و کتابهای الهی از عرش و کرسی و آسمانها و عناصر و مرکبات رو مشاهده میکنه، زیرا تمام این مراتب کتاب الهی است. همه اینها در کتاب الهیه دیگه، هر چی که حساب میکنید در عرش و کرسی و آسمانها و همه در... که مشتمل بر آنچه تحت آن از اعیان و حقایق تد میباشد. پس وقتی اتصال به علم پیدا بکنه یک سالک، در حقیقت نسبت به همه چی یه نفر میتونه علم پیدا بکنه. کشفی پس هست که تعلق به این دنیا نداره. وقتی تعلق به این دنیا نداره، در ارتباط با اعیان ثابت علم و ذات پروردگار فرد صورت میگیره و میتونه هر چیزی رو ببینه. به تعبیری دیگه گفتارش میشه گفتار خدا که انه داره خدا گزارش میده. چرا؟ چون علم خدا این ذات خداه. تو وقتی متصل میشه گزارش داره میدی، از چی داره گزارش میدی؟ از علم خدا. و حالا آیا یه موجود امکانی، یه موجود محدود چطوری میشه که وصل به نامحدود بشه و اشراف و بتونه متصل بشه و بتونه علما رو در درون خودش داشته باشه؟ چطوری میشه این فرضش؟ اینا خودش همینا بحث داره، ما فعلا وارد اینا نمیخوام بشیم. میخوام ببینیم بالاخره حرفها به کجا میخواد برسه.
حالا استاد بخش، این ادعای بلندی که در مورد سالک در طریق صوفی اینا انجام دادن که مثلا در مورد علم همچه ادعای بلندی کردن، این اسمت هم به همراه داره.
حالا
چون هر کسی به حقائق
اسمت مرتبه، شاید نگاه کنین طرف علم باشه، خب علم باشه، بعد قفلت از او علم هم باشه، میشه اینو توجیهش کرد. خب حالا
چون آخه حضوری که میگن هست دیگه،
بله بله، یعنی گاهی وقتا اتفاقا این حرف هم زدن، گفتن وقتی که متصل بشه فرد به علم خدا، به اعیان ثابته، بعد مرتبه بالاتر فانی در او بشه، حکم او میشه حکم خدا. لذا میگه قطب ما، پیر ما، مرشد ما، امری که داره میگه که ولی اینکه امر چی باشه، خلاف شرع باشه، حکم خدایه، حکم خدایه، در اون مورد خاص نسخ صورت میگیره. این ظواهر، این پوسته، وقتی فانی میشه اون حقیقت میشه. حالا اینا رو میگم بذاریم پله پله به اونجا میرسیم.
چون بعد مثلا اگه تو ادعا کنم بگم ما زمانی که به حضرت حق و حقایق امور رسیدیم دیگه اصلا طبق دلیل نقلی اصلا کسی نمیتونه از اونجا قفلت کنه، چون در نقل داریم که منزل لذی زاق حلاوت معرفت که یا عبادت که و رام من کبدن.
بله اون حلاوت و اون معرفت، بله حالا به این معنا نیستش که متصل به علمش بشی. آیا معرفت خدا اینه که متصل به علمش بشی؟ نه، کجور به معرفت خداه. پس اگه اونطوری بخواد در نظر بگیری هیچ کسی به معرفت نمیرسه، الا هیچ از اون نداره که دکار میکنی که بله. بالاترین مراتب در شنیدن، میفرمایند شنیدن کلام الهیست بدون واسطه، مانند شنیدن پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم در معراجش و در اوقاتی که بدانها اشاره کرده و فرموده لی مع الله وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. مرا با خدا وقتی است که در آن وقت نه فرشته مقرب درگاه الهی و نه پیامبر مرسلی نمی گنجد. مرتبه است، قربی است. خب اینا دیگه پیامبرم به علم متصل شده، هم از این در نمیاد، حدیث در نمیاد. و مانند شنید موسی کلام حق تعالی را، میگه موسی چرا میگن کلیم الله؟ خب صدا خدا رو شنیده. خب خدا مگه صدا داره؟ باز خدا صدا نداره، خداوند خلق صوت میکنه، خلق صوت میکنه، در درختی خلق صوت میکنه، یعنی یه درخت داره صحبت میکنه، مثلا من خدا هستم، موسی این کار رو بکنی کار رو بکنی، این طوریه. سپس شنیدن کلام اوست به واسطه جبرئیل علیه السلام، مانند شنیدن قرآن کریم که جبرئیل می اومد از نهای خداوند قرآن رو به پیامبر می گفت. پس از آن شنیدن کلام عقل اول و غیر آن از عقول است. بعد شنیدن کلام نفس کلی و فرشتگان آسمانی و زمینی به ترتیب گفته میشه. این ها کنون ها کنونش بحث داره، عقل اول چیه، نفس کلی چیه، ما فعلا وارد این بحثا نمیخوام بشیم و بقیه هم بر همین قیاس میباشن. حالا اینجا کانون این انواع از مکاشفات قلب انسانی بدون واسطه و عقل نوریاب گشته عملی او که حواس روحانیش را در کار گرفته است میباشد، زیرا قلب را چشم و گوش و غیر اینها از حواس می باشد، چنانچه خداوند بدان اشاره فرموده فإنما لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم قشاوه. میگه دیدگان کور نمی شود بلکه دلهایی که در سینه هاست کور می شود و آن تنزلات. خب اینجا ببینین میگه این دیده میبینه اما چشم دلش کور میشه، این میشنوه اما گوش دلش کر میشه. ولی درست خیلی افراد بوده پیامبر رو دیدن، معجزات رو دیدن، عناد ورزیدن، آدم های متعصبی بودن. خدا میگه تو دانه، میگه مهر خداوند به قلب این ها زده، یعنی قساوت گرفته این قلب. حج آیه 46 این آیه، خدا بر دلهایشان مهر زده و بر گوش و چشمهایشان پردهی هست. بقره آیه 7. و در احادیث مشهور آنچه که تأیید این امر را میکند بسیاره. خب تا اینجا کنم. آن حواس روحانی اصل این حواس جسمانی هست و چون حجاب بین آنها و بین خارجی برطرف شود، اصل با فر متحد میشود. اینجا یه بحث هایی دارن که در عرفان مطرح شده، فقط به شما اشاره میکنم تو بحث ها اتحاد عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم و اتحاد دقیقا نفس و روح نسبت به این حقایق خارجی. و با این حواس فر آنچرا که با آن حواس اصل مشاهده میکرد مشاهده میکند و روح تمام آنها را به ذات خودش مشاهده می کند، زیرا این حقایق در مرتبهش همان گونه که گفته شد متحد است. یعنی تمام حقایق در عقل اول متحدند. وقتی نفس شما مستقیما با اون ذات ربوبیت، با علم پروردگار، با عقل، با ملائکه متحد بشه، ارتباط برقرار بکنه، که دیگه چشم کارمشون می بینه، ولی ارتباط جوری دیگه ایه، ارتباط جوری دیگه ایه. این مکاشفات نقول نخست در آغاز سلوک در خیال مقیدش واقع می شود. ببینیم ما یه خیال منفصل داریم، یه خیال مقیده، یه قوه خیال داریم که اینو اشاره شده نسبت به قوه خیال. حالا مثلا یک صور خیالیه، شما یه چیزایی رو در ذهن خیال می کنیم، خیال می کنیم مثلا یه اژدها ده سر، قوه خیالیه. گاهی وقتا در همین قوه خیال و شیطان گاهی وقتا در همین خیال انسان کار میکنه، یه چیزهایی رو القا میکنه، دشمنی و کینه نسبت به یه نفر بیشتر میشه. یا جور دیگه شیطان به وسیله قوه خیال، این قوهی که متصل هستش به نفس، کاری رو انجام میده. میگن این مکاشفات نخست در این قوه خیالیه، خیال مقیده، و سپس به تدریج و حصول ملکه به عالم مثالی مطلق منتقل میشه. اینو من یک توضیح بدم. متصوفه، البته این حرف بیرای نیست، بعضی قسمتاش قابل قبوله، متصوفه سه عالم قائلن. یه عالم ناسوت، این عالم اجسامی که در ارتباط بازه، یک عالم عقول، عالم مجرد تام هستن، خب یک عالم میگه بین ایناه. یعنی چی؟ یعنی صورت داره، ماده نداره. اینجا این هم صورت داره، یه شکلی داره دیگه، ماده هم داره. عالم مجرد نه صورت داره نه ماده داره، هیچ کدوم. میگه یه عالم بین اینا هست، میگن خیال منفصل. یعنی چی؟ یعنی صورت داره اما ماده نداره. مثل توضیح که من در خواب دادم، میگن خواب در ارتباط با عالم خیاله، خیال منفصله، و گاهی وقت اثرات این عالم آقا بیشتره. اثرات این عالم بیشتره. نمیدونم اینجا من گفتم جای دیگه گفتم، سال گذشته من تو اتاق خوابی بودش، خوابیده بودم رو زمین، صندلی میز کامپیوتر زیر پام بود، صندلی سنگین فلزی. آه تو خواب ما دیدیم که یک چیزی به مانند مار از زیر پامون میخواد رد بشه، برای که من فرار بکنم پام بلند کردم که از این ماره فرار بکنم. ماره من ندیدم، تو چمن دیدم یه چیزی مثل مار داره عبور میکنه. چنان پا رو کوبیدیم تو همون عالم خواب، به صندلی کوبیدم، از خواب که بلند شدم انگوش برم کرده برد و انگوش خورد شد. آها انگوش کوچیکه بود منتها مشکل انگوش. این قدرت ها گاهی وقتا بیشتر میشه، تأثیرات تو عالم مثال منفصل یا عالم برزخ این هستش، اثرات. مثلا فرض بکنی که شاید خیلی پیش آمده، حالا نگیم بزن و مار و نه چیز داری، مثلا شما یه نفر میری تو خواب به الغا میشه، عاشقش میشه، تو عالم بیداری اصلا نگاش هم نمی کردی، شیطون گاهی وقتا بازی میکنه عاشقش میشه. آقا بلند میشیم که ای بابا چقدر ما یه دوستش دارم، در صورتی که تو بیداری اگه از بودش و 10 میلیون توی حساب میزه علاقه نید. تو خواب یه الغایی میشه که اثراتش تو بیداری باقی میمونه. خیلی عجیبه عالم خواب، عالم عجیبه. حالا بمانم ما دیگه داریم خیلی حاشیه میرم. خب بعد کم کم از این خیال منفصل میره چی؟ از خیال متصل میره به خیال منفصل. اینجا یعنی ما نفس ما ارتباط با عالم برزخ پیدا میکنه، به خیال منفصل پیدا میکنه. گاهی وقتا یه تعبیر دیگه هم دارن بهش میگن که بله عالم مثال مطلق، این تعبیر هم در عرفان مطرح. و بر آنچه که به عناصر و سپس آسمان ها اختصاص دارد آگاهی پیدا میکنه و بعد از آن صعود کند تا جایی که به لوح محفوظ نفس کلی و عقل اول دو صورت ام الکتاب مقام واحدیت، اینا رو هر کدوم میگم بحث داره برای خودتون. مقام واحدیت چی؟ اینجا توضیحاتشون نوشتم که واحدیت و الهیت میگن اگه ذات رو متصف بکنی به جمیع صفات کمالی، اگه ذات رو متصف بکنی، اعتبار بکنی به جمیع صفات کمالی، بهش میگن مقام واحدیت یا الهیت بهش گفته میشه. مقام احدیت داره، مقام ذات، اینها بحثای عرفانی. از پی آن به مرتبه علم الهی انتقال یابد و بر اعیان به حسب آنچه حق تعالی خواسته آگاهی میابد. چنانچه فرمود ولا یوهیتونه قربونی جناب بشن چه جوری آیات رو رب میدونم نمیدونم چه جوری ارتباطش آیه حالا بدم ولا یوهیتونه به شیء من علم الا بما شاء. خب خلق به چیزی از دانش وی جز بدان چه که خواهد آگاهی ندارد. یه چیز کلی، یه چیز عام، حالا شما ارتباط به اعیان ثابته چجوری استفاده کردی بمانه. و این آگاهیش بر اعیان برترین چیزیست که برای بندگان خدا در مراتب شهود امکان پذیره. وقتی انسان مشاهده بکنه، متصل بشه این نفسش به علم لایتناهی پروردگار، این بالاترین مرتبه شهوده. زیرا فوق این مرتبه شهود ذات است هنگام تجلی بندگان را فانی سازد، مگر آنکه از آن سوی پرده و حجاب‌های اسمایی تجلی کنند و آن عین اعیانه. و شیخ رضی الله عنه یعنی صاحب فصوص ابن عربی در فصل شیسی بدان اشاره کرده و گفته طمع مکن و خودت را به رنج مینداز، زیرا آن غایتی است که فوق آن غایتی نیست. بحث فناه. وقتی متصل به او بشی، خب وقتی نفس متصل به علم بشه دیگه که نه او میشه دیگه، حالا که نه او میشه، متصل میشه، خود او میشه، خود او میشه، خودش از بین میره دیگه، چی میشه اینجا؟ اینا رو بعدا میگم. بعد حالا بعد بحثی رو مطرح میکنن، گفتن کشف معنوی مجرد از صور حقایق، میگن اون معانی غیبی و حقایق عینی داره مراتبه کشف های معنوی. میگه گاهی اوقات در قوه مفکره هستش، یه چیزی آدم گاهی حدس میزنه، حتی نمیگه چیزی حدس نمیزنی میبینی درستم در اومد، میگه یک نوع کشف. یه چیزی میگه در قوه عاقله هستش، به نور قدسی یهو یه چیزی به عقلت میاد، اصلا فکرشم نکردی یه چیزی به عقلت میاد، عقلت یک چیزی رو میگه، برای میگه چقدر درسته. این هم میگه یه نمونه شه. نمونه دیگه که میگه در مرتبه قلبه، که این مقام ظاهر معنی است از معانی غیبیه نه حقیقی، از حقایق من روحی از ارواح. این میشه الهام، گویا یه چیزی به انسان الهام میشه، این به قلبه. پس یکی اینطوری شد، یکی نسبت به فکره، یکی نسبت به عقله، یکی نسبت به قلبه. این هم اینمونه. و اگر روحی از ارواح مجرد و یا عینی از اعیان ثابته باشد، مشاهده قلبی نامیده میشود. سپس ظهور معانی غیبی در مرتبه روحه که موصوف به شهود روحی میگن. این هم یه مرتبه دونستم. و همانند خورشید است که آسمانها مراتب روح و زمینها مراتب جسد را تابناک و منور می نماید. بنابراین او یعنی روح به ذات خیش از خداوند علیم معانی غیبی را بدون واسطه به مقدار استعداد اصلیش گرفته. این نفس از خداوند می گیره. و بر آنچه که تحت او از قلب و قوای روحانی و جسمانیش می باشد، البته اگر از کاملان و اقطاب باشه، قطبش افاضه و ریزش میکند، و اگر از آنان نباشد از خدا به واسطه قطب به مقدار استعداد و قرب و نزدیکیش به اون میگیرد. میگه یا تو قطبی مستقیم از خدا میگیری، یا اگه قطب نیستی تو باید فانی در قطب بشی، از قطب باید بگیری. لذا بعد میگیم فنا دو مرحله داره، اول فانی شدن در قطب و مرشده، بعد از که فانی شدی میتونیم فنای فلاح به معنای حقیقی پیدا بکنی. تو باید فانی در قطب بشی، حتی به محض قطب بشی. خداوند به مجرا و مجلای قطب که اون متصل به اعیان ثابت و علم لایتنایی هستش، خیلی چیزایی رو در ارتباط با تو میگه. و یا به واسطه ارواحی که روح تحت حکم آنان است، از جبرات و ملکوت میگیرد. پس از آن در مرتبه سر و سپس در مرتبه خفی، بعد میفرمان علمش به علم حق اتصال پیدا میکنه. اتصال پیدا کردن فرع به اصل. قطره چون واصل به دریا میشود، دریا شود، این دیگه متصل میشه. و چون هر یک از کشف سوری و معنوی بر حسب استعداد سالک و مناسبات روح و توجه سرش هست، به هر یک از انواع کشف و استعدادات هم متفاوت است و مناسبات بسیار، از این روی مقامات کشف هم متفاوت، استعدادها که متفاوته، خب کمتر حظی میبره دیگه، به طوری که نزدیکت از دایره ضبط بیرون رود. بعد میفهمن صحیح ترین و تمامترین مکاشفات برای کسی که مزاجش روحانی و به اعتدال تام نزدیکتر است حصول می‌یابد. مانند کی؟ ارواح انبیا و کاملین از اولیا صلوات الله علیهم. کاملین از اولیا میتونه قطب باشه، قطب مرشده. سپس برای کسی که نزدیکترین نسبت به اونها داره، به کی داره؟ به انبیا داره. یعنی یه بقیه باید بیان تر انبیا، یا چی؟ یه قطب. نبی که نیستش، الان چی؟ قطبه. چه کسی بالاترین مقام داره؟ کسی که بیشترین قرابت رو به قطب داره، به ولی خدا داره. چگونگی رسیدن به مقامی از مقامات کشف و بیان، آنچرا که از هر نوع از آنها لازم میآید، به علم سلوک تعلق دارد و این مقام امکان بیشتر از آنچه گفته شد را ندارد. آنچه که برای متصرفان در وجود صاحبان مقامات و احوال روی میدهد، مانند زنده کردن و میراندن، یعنی یک نفر زنده رو بکشیش، جونش رو بگیری، و برگرداندن حقایق، مانند این که هوا رو آب کنی و برعکس ذات شیء رو تغییر بدی، آتش سوزنده خب برد و سلامش کنی، و در نوردیدن زمان و مکان و غیر اینها. اینها برای متصفان به صفت قدرت و اسمایی که اقتضای آنها را دارد، یعنی تصرف در وجود، هنگام تحققشان به وجود حقانی می باشد، یا به واسطه روحی از ارواح ملکوتی و یا بدون واسطه، بلکه به سبب خاصیت اسم الحاکم بر آنان. این را نیک بفهم. کل فصل خونده. بله، 12 تا فصل تو دکتری میخونه، یک فصل رو کامل خوندیم دیگه، 11 تا دیگه مونده، یک دکترا بهتون میدیم میشه کارش دیگه. خب ببینیم، ما اینو بس کامل گفتیم، یعنی اگه یه نفر به ما بگه آره تو اصلا کشف نمیفهمی یعنی چیه، تو چی میدونی چی به چیه، اگر مطابق قرآن و حدیث باشه، متصل به خود علم خدا میشه دیگه، از این بالاتر چی داریم؟ حالا در این مورد، بله هنوز وقت داریم، علامه تهرانی یه رساله آوردن، رساله مطرح کردن، رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، این آوردن که با مقدمه و شرح علامه تهرانی. ایشان یه پاورقی دارن مال خودشونه در صفحه 169 میفرمایند مکاشفات بر چند گونه. یه نفر ممکنه میگه خب این حرفا چی به علامه تهرانی، صاحب شهر فسوس قیصری داره میگه، ایشون چی میگه؟ ایشون خیلی شسترفته تر و مرتب تر گفته. میفهمن اول مکاشفات مادیه و طبیعیه و آن اطلاع بر خفایاییست که برای انسان در عالم تب حاصل میشود، مانند علوم طبیعی، ریاضی، هیئت و امثال این که گفتیم. دوم مکاشفاتیست که برای سالک بعد از عبور از عالم تب و ورود در عالم مثال، مثالم توضیح دادیم، حاصل می شود و آن مشاهدات قلبیه، چون تجسم بعضی از معانی به صورتهای مثالی و آن در بیداری نظیر خوابها و رویاهاییست که انسان در خواب می بیند. اینم گفتیم در مورد خیال منفصل یا برزخ که عالم خوابه. سوم مکاشفاتیست که برای سالک بعد از عبور از عالم مثال و ورود در عالم روح و عقل حاصل میشه و آن مشاهدات روحیه گویم که به واسطه قدرت روح و سیطره او در عالم پیدا میشود، چون احاطه بر خواطر و افکار و طی الارض و طی در هوا، عبور از آتش، اطلاع از آینده، تصرف در نفوس به مرض یا صحت، تصرف در افکار عامه، تمام اینها تو این مرتبه. چهارم مکاشفات سریه و آن مکاشفات است که برای سالک در عالم خلوص و لاهوت بعد از عبور از روح و جبروت حاصل می شود و آن را مکاشفات سریه گویند، چون کشف اسرار عالم وجود و اطلاع بر معانی کلیه و کشف صفات و اسماء کلیه الهیه. پنجم مکاشفات است که برای سالک بعد از کمال و عبور از مراتب خلوص و وصول به مقام توحید مطلق و بقای به الله پیدا می شود و آن را مکاشفات ذاتیه می گویند، فانی در ذات خدا، مندک در ذات ربوبیت، چون ادراک حقیقت هستی. حقیقت هستی کیه؟ یک وجود اونم خداست و آثار آن و ترتیب نزول حکم بر عالم امکان و مصدر قضا و قدر و مشیت الهی و مصدر تشریع و وحی و احاطه بر جوی عوالم نازله و کیفیت تحقق حادث و ربط آن با عوالم ربوبیت و اتحاد وحدت و کثرت و امثال اینها، و این را مکاشفات ذاتیه گویند. بنابر آنچه گفته شد معلوم می شود که مکاشفات روحیه قبل از ورود به عالم الهی و توحید حاصل می شود و مشترک بین مؤمن و کافره، یعنی کافرم اون مکاشفات رو دارن و به هیچ وجه اثباتن دلالت بر کمال و نفیان دلالت بر عدم کمال نمی کنه. کشف و دارای مراتبی دونستن، کفارم میتونن برسن، با ریاضت ها هم میرسن، اما اگر بنا باشه که اون مراتبی که گفتیم که اونها رو در نظر بگیریم که مهمترین اونها فانیه در ذات ربوبیته. فانی در ذات ربوبیت چیه؟ شما میگه آقا این مطلب رو شما همچی درست نمیفهمید. من یه نکته ای بهتون میگم. آقا نگاه کنید، این مجموعه آثار شهید مطهری جلد 23، ایشون داره عرفان رو گزارش میده. چی میخوام بگم؟ اعتقاد نداره، میخواد تحقیقی داشته، کتابی داشته به اسم انسان کامل، داره میگه در صفحه 168 میفهمن عرفان عرفا همیشه مستی را به آن معنا که خود میگوین بر عقل ترجیح میدن. گفتیم اینجا دیگه عقل راهی نداره، همچنان که شما با حس نمیتونی عقل رو درک بکنی، با عقل نمیتونی حس، اصلا عقل راه در این مسائل نداره. توحید نزد آنها معنی دیگری دارد، توحید آنها وحدت وجود است. توحیدی است که اگر انسان به آنجا برسد همه چیز شکل حرفی و غیر اصیل پیدا میکنه، چیز اصیل دیگه نداریم. در این مکتب انسان کامل، یعنی کسی که متصل بشه، ارتباطات رو در نظر میگیره، طبیعی قطب، در آخر عین خدا میشود. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست و هر انسانی که انسان کامل میشود از خودش فانی میشود و به خدا میرسد.
ایشون قبول
نمی داره؟ نه نه نه، ایشون داره گزارش میکنه، میگه در عرفان تصوف اینجوری دیگه مطرح داریم میکنیم، اینطوری میشه انسانی که تو این مسیر قرار میگیره خود خدا میشه، خود خدا میشه. خب حالا این میشه خود خدا. از موضوع اول شما مثلا الان ببینید یک کتابی نوشته شده، من فقط اشاره بکنم وقت گذشته شده، ما کلی اینجا مطلب آوردیم که اگه بخوام بگم فکر میکردم اینا تموم میشه، ولی حالا توضیح دادم اشکال نداره، مطلب خود کشف هم مهمه در جای خودش. این کتاب روح مجرد، علامه تهرانی یک استادی داشته، حداد نعلبند، این نعلبند بوده، شغلش هم این بوده، این به عنوان این حداد، جناب حداد شیخ ایشان بوده، قطب ایشان بوده، بزرگ ایشان بوده. این روح مجرد مرادش که مال حداده. بعد ایشان میگه که این حداد فانی شده بود. یعنی چی خود خدا شده بود؟ یعنی انسان کامل خود خدا شده. خب حالا این بنده خدا که فانی شده بود چه حالاتی بهش دست داد؟ ببینید در صفحه 69 من چند تا گزارش بکنم دیگه، آقا خودتون هر کسی میخواد تأمل بکنه. آقا خانم ها میفرماین رفقای کاظمینی میگفتن یک روز با ماشین های مینیبوس کبریتی شکل عراق از کربلا با حداد به کاظمین آمدیم. در میان راه شاگرد شوفر خواست کرایه ها رو اخذ بکنه، آ کرایه‌تون بدید. گفت شما چند نفرین؟ آقای حداد گفت 5 نفر. گفت نه شما 6 نفرین. ایشان باز شمردن و گفتن 5 نفرین. ما میدانستیم که مجموعه 6 نفرین، ولی مخصوصا نمیگفتیم تا قضیه آقای حداد مکشوف بشه. اون عارف علیکی که حرف نمیزنه که، ما میدونیم 6 تا این، ولی گفت 5 تا میگم. ما میگم آقا شما 6 تا این 6 تا کرایه باید بدی. گفت نه، کرایه هم حداد بنا بود بده. گفت نه 5 تا. باز شاگرد سائق گفت 6 نفرین. ایشان گفت خوبی مات شوف هازا واحد او هازا اثنین او هازا ثلاثه او هازا اربعه او هازا خمسه بعد شد کل انت. ای برادرم مگه نمیبینی در اینجا اشاره نموده و یکی یکی افراد شمرده؟ این یکی، این از 2 تا، این از 3 تا، این از 4 تا، این 5 تا. دیگه تو چی میگی؟ آقا خودت نش مردی 5 تا. او گفت یا سید انت ما تحسب و نفسک. ای سید آخر تو خودتو حساب نمی کنی؟ رفقا می گفتن عجیب اینجاست که در این حال باز هم آقای حداد خود را گم کرده بود و با اینکه معاون سائق گفت تو خودت را حساب نمی کنی و نمی شماری، باز ایشان چنان غریق عالم توحید، دقت بکنی، و انصراف از کسرات. یعنی وقتی یه نفر فانیه در اون میشه دیگه کسرات لحاظ نمی کنه. یه اشکال اینجا بگیرم، اگه بحث کسرات، انصراف از کسرات، چطوری 5 تا رو شما میشمونی خودت رو نمیشمونی؟ اصلا هیچی نیست. اگه کسرات یاد بگیر غیر وجودی هست، هیچی نیست، چند تا هیچی. یه انگلت بودن که نمیتوانستن در این حال هم توجه به لباس بدن نموده، میگه چون فانی شده به او رسیده، او شده، نمیتونست لباس بدنش حساب بکنه بگه منم هستم و آن را جزء آنها شمرده و یکی از آنها به حساب در آورد. میگه چطور تو؟ خب تو فانیش اونای دیگه هم نباید حساب بکنی، وقتی به او رسید یکیه. لیس فی الدار غیره دیار. حضرت آقای حداد خودشان برای حقیر گفتن در آن حال به هیچ وجه من الوجود خودم رو نمیتوانستم به شمار در آورم. و بالاخره رفقا گفتن که آقا شما خودتم حساب کنیم و این بنده خدا راست میگه و از ما اجرت 6 نفر رو میخواست من هم نه یقینم بلکه تعبدن به قول رفقا کرایه 6 نفر به او دادم. آیه حداد میگم من قبول نداشتم، 5 نفر بودیم، ولی خب چون گفتن دیگه 6 تا رو کرایه‌شو دادم و همگی برای نماز در مسجد براسا که انشالله ببینید مسجد خیلی با فضیلته در بغداده، پیاده شدیم. در آنجا دیدم امام مسجد شیخ علی صغیر همدم از توحید میزند و ندا به لا هو الا هو بلند کرده. ما به جور گفتم اونجا چیز میکنه. و چون به کاظمین آمدیم و رفتیم در وضوخانه عمومی تا وضو بسازم، دیدم من وضو گرفتم بلد نیستم. خدایا چرا من وضو گرفتن رو نمیدانم؟ نه صورت را میدانم، نه دست راست را و نه دست چپ را، و نماز بدون وضو هم که نمیشه. با خود گفتم از این مردی که مشغول وضو گرفتن است کیفیت وضو را میپرسم. بعد با خود گفتم او به من چه میگوید؟ آیا نمیگوید ای سید پیرمرد تا به حال 60 سال از عمرت گذشته و وضو گرفتن را نمیدانی؟ اینم درست نیست. اگه صحبت خدا باشه او بگه، نباید بگه سوال نمی کنم، نه باید بپرسید. حالا اینا رو نمیخوام این گرد بگید. ولی همین که به سراغ او میرفتیم دیدم خود به خود وضو آمد. بدون اختیار علم دست را به آب بردم و صورت را و سپس دستها را شستم، آنگاه مسحین را کشیدم و در این حال دیدم آن مرد وضو گرفته. همین که چشمش به من افتاد گفت ای سید، آب خداست، وضو خداست، جایی نیست که خدا نیست. می فرمودن بعضی از اوقات چنان سبک و بی اثر می شوم اینن مانند یه پر کاهی روی هوا می چرخد، و بعضی اوقات چنان از خودم بیرون می آیم اینن به مثابه ماری که پوست عوض می کند. من چیز دیگری هستم و آن بدن من و اعمالش همچون پوست مار که کاملا به شکل مار است، و اگر کسی نداند و از دور ببیند میپندارد یک مار است، ولی جز پوست مار چیزی نیست. حالا اینطور میفرمودن بسیار شده است که به حمام میرفتم و وقت بیرون آمدن دشداشه پیراهن عربی بلند را وارونه میپوشیدم. میفرمودن هر وقت به حمام میرفتم حمامی در پشت صندوق اشیا و پولهای واردین را میگرفت و در موقع بیرون آمدن به آنها پس میداد. یک روز من به حمام رفتم و موقع ورود خود حمامی پشت صندوق بود و من پولهای خود را بو دادم. چون بیرون آمدم و میخواستم امانتم را پس بگیرم، شاگرد حمامی پشت صندوق نشسته بود، گفت سید امانتی تو چقدر است؟ گفتم 2 دیناره. گفت نه اینجا فقط 3 دیناره. گفتم چرا مرا معطل میکنی؟ 1 دینار برای خودت بردار و 2 دینار مرا بده که بروم. چون جریان را صاحب حمام شنید از شاگرد در پرسی چه خبره؟ گفت این سید میگوید من 2 دینار دادم و اینجا 3 دیناره. گفت من خودم 3 دینار از او گرفتم، 3 دینار رو بده، 3 دینار مال اوست. به حرف بعد گفت از این سوال اینجا 3 دیناره. اون رئیس حمام گفت من خودم از این 3 دینار گرفتم، 3 دینارشو بهش پس بده. به حرفهای این سید هیچ وقت گوش نده که غالبا گیجه و حالش خرابه. آیه حداد می فهمونن در آن لحظه من حالی داشتم که نمی توانستم 1 لحظه در آنجا درنگ کرده و با آنها گفتگو کنم، و اگر یک قدری معطل می کردن می گذاشتم و می رفتم. یعنی اون 2 دینار 2 دینار هم نمی گرفتم. می فهمونن در هر لحظه علومی از من می ریزد بسیار عمیق و بسیط و کلی، و چون در لحظه ثانی بخواهم به یکی از آنها توجه کنم میبینم عجبا فرسنگ ها دور شده است. خب ببینید این میان فانی شد. حالا من فقط یه نکته رو اینجا اشاره بکنم چون میخوام بحث اینو بگم یک جا بزین. این مقاله ای که من نوشتم یه نقل قول اینجا کردم در صفحه 109 از آیت الله مکارم شیرازی، که این در علم روانشناسی هم مطرح هستش. ببینیم بحث سر اینه وقتی یه نفر زیاد تمرکز و فانی و تلقینات و مسائل مختلف نباشه، کم به کم به اینجا میرسه که باورش میشه. شما انرژی مثبت تلقین خیلی رو انسان مؤثره. میفهمن ایشان که موضوع تجسم اوهام و تخیلات از پدیده های مورد بحث در علم روانشناسیه. گاهی در اثر اشتغال فراوان فکر به یک موضوع و تکرار آن در مغز، آن موضوع صورت خارجی به خود میگیرد، به این معنا که در برابر دیدگان فکر کننده مجسم میشود. این موضوع گاهی در عالم خواب به صورت رویا و زمانی در حال بیداری اتفاق میفتد. حالات مزاجی انسان نیز در این امر تأثیر فراوانی دارد، به این معنی که بر اثر انحراف مزاج از حالت تعادل طبیعی به واسطه ریاضت‌های شاقه یا بیماری‌ها و یا پیش‌آمده‌های ناگوار و نظائر آن، موضوع تجسم خیال تقویت پیدا کرده و اوهام به طور آسان‌تری صورت خارجی به خود می‌گیرد. مخصوصا حالت مزاجی رابطه مستقیمی با وضعیت خواب و رویا دارد، به حدی که اطبای قدیم و فلاسفه طبیعی مشاهده برف و امثال اون را در خواب دلیل بر کم شدن حرارت غریزی و غلبه سردی بر مزاج و دیدن باران را دلیل بر زیادی رطوبت و غلبه آن بر مزاج میدونند. از خوابا میتونستن بگن تا مریض یا نه قدیم طوری. همچنین دیدن آتش و شعله های قوی و حمام های گرم را شاهد بر استیلای حرارت بر مزاج و بالا رفتن آن از درجه طبیعی دانستند. بر اثر همین موضوع اطبای قدیمی برای تشخیص بیماری ها از وضعیت خواب های بیمار نیز استفاده می کردن. گاهی ممکن است نظیر این قضیه در عالم بیداری نیز اتفاق بیفته. همین مکاشفات به طور مثال چشم و گوش سالک دائما متوجه عالم غیب است، عالم غیب است و همواره منتظر است که دری از آن عالم بر روی او گشوده شود و یا سروشی به گوش او برسد. ناگاه در اثر فعالیت‌های قوه خیال صداهایی به گوش می‌خورد که بلافاصله توجه او را به خود جلب کرده و تفسیرهایی برای آن می‌کند. اما کسانی که وارد مرحله ثانوی یعنی مرحله ذکر و ریاضت‌های شاقه شدن، در فکرانها اندیشه های گوناگونی موج میزد و گاه در اثر شنیدن مطالب ذوقی و نشاط آور فکر این افراد تخدیر شده و روح حالت تعادل طبیعی خود را از دست میدهد و مرحله ضعیف خواب مغناطیسی بر آنها عارض میشود. در اثر تلقینات قلبی این حالت تأیید شده و سالک یک حالت انبساط و فرح که با رخوت و سستی اعصاب توأم است در خود حس می کند. از سوی دیگر کثرت تکرار ذکر یا شعر ایجاد یک حالت خستگی توأم با حرارت و جوش و خروشی کرده و مرتبا نیروی توهم را تقویت می کند. ریاضت های قبلی نیز کار خود را کرده و زمینه را برای فعالیت های قوی قوه خیال مهیا می کند. فلذا این نیروها دائما منتظر است تا حادثه اتفاق افتد و مشاهده یا مکاشفه رخ دهد. تمامی این امور دست به دست هم داده و سالک را که در خیال کشف و مشاهده عوالم غیبی است در عوالمی سیر می دهد، در خواب یا بیداری، و بدین ترتیب هر شکل یا صورتی را که قوه وهمیه به آن تمایل دارد به آسانی در پیش چشمان سالک نمایان می سازد. بنابراین می توان این حالت را به سرابهایی تشبیه کرد که در بیابان در برابر دیدگان مسافرین خود نمایی می کند، با این تفاوت که سراب معلول انعکاس نور خورشید و قوانین انکسار نور و امثال آن است، ولی این کشفیات معلول فعالیت های نیروی توهم می باشد. و اما تشابه آنها در این است که هر دو عاری از حقیقت هستند و به یکدیگر شباهت دارند. اینو در جلوه حق آیت الله مکارم صفحه 146 تا 151 که این مطلب درستی هستش. ببینید گاهی وقتا میگن که آیه حداد دکون دست کنید چی بند؟ نه واقعا همچه حالتی داشته، بازی در نیورده، اما یه بنده خدا فکر کرده که مندک که در ذات ربوبیت شده به عیان ثابته رسیده، فنای فالله، بقای بالله، این مسئله اینا، این فشارهایی که این بنده های خدا آورده اصلا اینا قابل اثبات نیست. هیچ کدوم از اینها قابل اثبات نیست و این اشکالات هم مطرحه. حالا یه مثال میذارم، این باشه عرض آخرم. آقا حداد مرتبش بالا بود یا علی ابن ابی طالب یا پیامبر؟ پیامبر و علی هم چه اشتباهاتی داشتن؟ دشتاشش و چپ آقا بگه فانیه در او نشده، او شده دیگه، فانیه در او شده دیگه. چه وقتی فانیه در او بوده؟ فرق بین حلاج و حداد و آی تهرانی و علی ابن ابی طالب و نبی اکرم نیست، فانیه در او شده، او شده دیگه، فرق نمیکنه که اینها رو بخوای فنا. پس چی؟ پس اینها نشون میده مشکل چیز دیگه ایه. اینا یک چیزهایی که بنده های خدا درگیرشان شدن، نه قرضیه نه مرضیه، هیچ مثلا هم نیستش. اینا با کمال احترام و ادب و حسن نیتی هم که اینا داشتن در مسیر سلوک الا الله، ولی این اختلالات برای اینها به وجود اومده. و در مورد ائمه کجا چنین چیزی بوده؟ در مورد ائمه که این مسائل که معنی و چنین ادعاهایی نداشتن. کدوم حدیثیه که میگه ما وصل به علم خدا شدیم، علم و اعیان ثابت رو ما پیدا کرد؟ کجا ما همچی چیزی داریم؟ کدوم حدیثیه که میگه فانیه در ذات ربوبیت شدیم؟ نداریم همچی چیزهایی رو، برعکسش داریم.
یا مرسل یا مستند به صوفی است، یا شاید دراسشیه هست که علیون منسوس هم فی ذات الله.
منسوس؟ منسوس هنی چی؟ نست هنی چی؟ بله. حالا در ذات خدا هنه چی؟ یه پاسخش اینه که بله، علم به آقا علی ابن ابی طالب در اعیان ثابته در علم خدا بوده. در حال اینه بعدم دیگه علی معنی نمیده که منظوری علی نیست. وقتی فانی بشه دیگه علی نیست، دیگه حدادی نیست، دیگه علامه تهرانی نیست، دیگه اوست، غیر او هیچی نیست. وقتی قطره واصله به دریا میشه دیگه قطره ای دیگه نیستش، یه خود دریای دیگه. در حال حالا اینها رو انشالله باید در جلسات بعد از زوایای دیگری مورد ارزیابی قرار بدیم. یک بحث ما مفصل یک جلسه در مورد قطب میکنیم، شیخ و مرشد و اینا انشالله در خدمت بزرگواران هستیم و فردا هم که جلسه هستش انشالله از بودیم شما. سال نوی هم برای رفقا آرزو مندیم انشالله که این سال، سال جدید، سال ظهور حضرت ولی عصر بشه. تا امام زمان نیاد این مسائل هست، تا ولی عصر نیاد این اختلافات هست. لذا واقعا یک نفر با تمام همتش فرج بر فرج حضرت از بطن و کتمش اللهم عجل ولی یک الفرج بگیر. یعنی اگه واقعا هدایت رو توی دوره از خدا نخواهی، از این مطالب به اسم عرفان و سیر و سلوک و اینا چقدر دیدین اینا تا دلتون بخواد؟ این چند تا کتابه، کتاب هم تون تون دارن چاپ میکنن، از جاهایی که معتبر هستن و اوقات یه کتاب هایی چاپ میکنن به دست ما میسیم که عجب، یعنی که همون حرفایی که قاطیه، حق و باطل قاطیه. انشالله که از خود امام زمان بخوام توسلمون به حضرت ولی عصر باشه و تمام دغدغمون دعا بر فرج حضرت، زمینه رو مهیا بکنیم که انشالله حضرت تشریف بیان، اون عرفان ناب، اون توحید ناب، اون انشالله ارائه بدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.